ساعت 15 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی وضعیت فعلی ایران را جنگ اقتصادی و روانی توصیف کرد. سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید واشنگتن به دنبال توافقی جامع با تهران است. و آمریکا بار دیگر به ترکیه در مورد خرید سامانه دفاع هوایی از روسیه هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران در سفر به استان گیلان گفت شرایط فعلی عادی و معمولی نیست و ایران در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع مردم لاهیجان عقب نشینی را به معنای از دست دادن همه دستاوردهای تاریخی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی توصیف کرد. به گفته رئیس دولت 12 اختلاف ایران با آمریکا در این است که به گفته او آمریکا خواستار بازگشت به شرایط 40 سال قبل است، ولی ایران نمی خواهد به عقب بازگردد. حسن روحانی با غیر قابل مذاکره و مصالحه خواندن اختلاف نظر با آمریکا افسود:
ما در یک اختلاف نظری نیستیم امروز با آمریکا که نه قابل مذاکره باشد نه قابل مصالحه باشد. ما باید دشمن را به عقب برانیم و به او بفهمانیم که ملت ایران راه عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.
این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این 12 شرط را برای دستیابی به توافق و عادی شدن روابط با ایران مطرح کرده، ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. در همین حال سفیر آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران گفت همانطور که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مشخص کرده، این کشور به دنبال توافق جامعی با ایران است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده، جکی والکات روز سه‌شنبه تاکید کرده که خواست آمریکا از ایران پایان دادن به رفتار به گفته او بی‌ثبات کننده و بازگشت به میز مذاکره است. خانم والکات افسوده این پیشنهاد شامل پایان دادن به تمامی تحریم‌های آمریکا و نه بخشی از آنها، عادی‌سازی کامل روابط دیپلماتیک و تجاری، کمک به دستیابی به فناوری پیشرفته مناسب و حمایت از بروز کردن اقتصاد ایران و ادغام آن در نظام اقتصادی بین‌المللی خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به ترکیه در مورد برنامه آن کشور برای خرید سامانه دفاع هوایی پیشرفته روسیه هشدار داد. به گزارش پایگاه اینترنتی دیفنس وان، رابرت پارادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اگر آنکارا برنامه خود برای خرید سامانه‌های S-400 از روسیه را نهایی کند، ممکن است واشنگتن در مورد انتقال جنگنده‌های پیشرفته F-35 به ترکیه تجدید نظر کند. در اردیبهشت ماه 1397 مجلس نمایندگان آمریکا به ترکیه هشدار داد خرید S-400 میتواند به تنش و توقف فروش تسلیحات آمریکایی به آن کشور بیانجامد. مقام های ترکیه گفتند خرید S-400 قابل بازگشت نیست. آنکارا هنوز به اظهارات تازه مقام های ایالات متحده واکنش نشان نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده با وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه در خصوص مقابله با فعالیت‌های تروریستی که مورد حمایت جمهوری اسلامی خوانده شده گفتگو کرده است. درباره این گفتگو بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در تماسی با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به تلاش آن کشور برای مقابله با فعالیت‌های به گفته وی تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی در اروپا و خاورمیانه اشاره کرده، با او در مورد برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. ایالات متحده جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم در دنیا و حکومتی یاغی است و آن را ریشه مشکلات و بحران‌ها در خاورمیانه می‌داند. دولت آمریکا از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج شده، زیرا می‌گوید در بلند مدت مانع فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران نیست و جلوی توسعه موشک‌های بالیستیک و دیگر اقدامات تهران در منطقه را نگرفته است. آمریکا میگوید خواهان تغییر رفتار نظام حاکم بر ایران و تبدیل آن به یک حاکمیت معمول و نرمال است. تهران اتهام دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می کند و واشنگتن را به زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای مورد حمایت شورای امنیت ملل متحد متهم کرده است. واشنگتن همچنین تهران را به نقض قطعنامه‌های ملل متحد به دلیل آزمایش‌های موشکی متهم کرده است. جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و طالب نابودی آن کشور است. مسئله‌ای که جامعه بین المللی تقبیح کرده و با انتقادات گسترده سازمان ملل متحد روبرو شده است. کشورهای اروپایی همصدا با ایالات متحده از تهران خواستند دست از توسعه موشک‌های بالستیک ایران بردارد و نیروهای خود را از کشورهایی مانند سوریه بیرون ببرد. تهران می‌گوید برنامه موشکی ایران پدافندی است و پیرامونش جای گفتگو نیست. متحدان اروپایی آمریکا خواهان باقی ماندن واشنگتن در برجام شده بودند و برای حفظش دست به تلاش‌هایی زدند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. 15:06 در ایران هست و اگر که می خواهید که اخبار گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما دعوت می کنم که سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفته ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب حسن روحانی در انتخابات پیشین قرار است جانشین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شود، جایگزینی که اکنون وزارت خارجه آمریکا آن را شرم‌آور خوانده است. بشنویم بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
رابرت پالادینو معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم گیری درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضاییه ایران را شرم‌آور می‌خواند. آقای پالادینو روز سه‌شنبه 14 اسفند ماه با انتشار توییتی تاکید کرد که جمهوری اسلامی با ایجاد محکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی روند قانون را به سخره می‌گیرد. گفته آقای پالادینو مردم ایران شایسته وضعیتی بهتر از این هستند. بر اساس گزارش منابع خبری قرار است ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شود. آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است در سال 1367 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. کمپین حقوق بشر در ایران روز اول اسفند در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود که حتی مطرح شدن نام او به عنوان گزینه‌ای برای این سمت فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران است. هادی قائمی مدیر این کمپین تاکید کرده بود که آقای رئیسی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، نه اینکه به عنوان رئیس قوه قضاییه کشور انتخاب شود. ابراهیم رئیسی 57 ساله و متولد مشهد است. به سال 1359 و در حالی که 20 ساله بود به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد. آقای رئیسی همچنین از سال 83 تا 1393 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از سال 93 تا 94 دادستان کل کشور بود، تا اینکه پس از مرگ ناصر واعظ طبسی از سوی رهبر ایران به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی همچنین از سال 91 با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است. آنگونه که غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه میگوید ابراهیم رئیسی قرار است جانشین صادق آملی لاریجانی شود که از مرداد ماه سال 88 رئیس قوه قضاییه است و تا ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اگه میخواید درباره انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه بخونید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. اونجا مطلبی هست درباره موضوع این انتصاب با عنوان اصلاح طلبان و رئیسی، از آیت الله اعدام تا آخوند خوشتیپ. میتونید این مطلب رو در radiofarda.com بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این بخش خبری همچنان ادامه داره، همراه ما باشی تا یک گفتگوی دیگر بشنوید درباره نامه‌ای که منتشر شده توسط نرگس محمدی و نازنین زاغری. گفتگویست با تقیه رحمانی، فرزند همسر نرگس محمدی.
این نامه در حقیقت همون خواسته تکراریه که اعزام ما به خاطر بیماری های جدی که داریم نباید هی وشل مصالحه مثلی سی رفتارهای انتقام گیرانه بشه و ما باید بتوانیم مراجعه کنیم به پزشک تا سلامتی تا بیماری ما کنترل بشه و زندان بیماری بیشتری بر ما نیفزه.
آقای رحمانی، پیش از این در مورد همسر شما و خانم نازنین زاغری دادستان تهران گفته بود که محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردار هستند، چیزی که در این نامه نفی شده. همچنین سفیر ایران در بریتانیا در رابطه با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، گفته بود که او 49 بار خدمات تخصصی پزشکی دریافت کرده. از اونجایی که خانم زاغری و خانم محمدی با هم این نامه رو نوشتن، از دیدگاه شما که آشنا هستید با وضعیت اونها، تا چه حد این چیزها امکان اتفاق افتادنشون وجود داره؟
این توضیح آقای بعید نژاد، البته نمیدونم چقدرش درسته، در مورد زندانیانی که یه تابعیتی بودن، یعنی ایرانی هم بودن، بده. ببینید، نون فشارهای جهانی، اصلا فرض کنیم آمارا درسته، مهم اینه که شما یک بار بیماری که بیماری مهمی داره اعزامش نکنید. این دوباره همه بلاها برمیگرده. بچه مصالحه کردن سلامت بیمار به مواضع سیاسی خودش یک نوع عمل غیر قضایی است. بس اینه که بیمار در زندان نیاز مراجعه پزشکی داره. خود آقایان هم میدونن، در این نامه هم گفتن که این گاهی انجام میشده. وقتی به هر علتی عقب میفته، یک بار اتفاق یه باره که میفته، یه نتیجه های بعیدی نجات با این آمارها چیه میخواد روشن کنه؟ الان خانم نازنین زاغری میگوید من اعزامم عقب افتاده و نفیم نمیشه، ظاهرا حرفش درسته. خب یه مسئله دیگه، دادستان تهران میگوید که این از بهترین امکانات برخوردارم. من خودم 14 سال در جمهوری اسلامی در دههای مختلف زندان کشیدم. بهداری زندان اوین اساسا سطح مداواش اونقدر قوی نیست، این امکانات وجود نداره. وضع زندانیان غیر سیاسی و غیر مشهور به مراتب بدتره. آرش صادقی، دراویش که الان تو زندان فشافویی هستن یا قرچک هستن، ببینید اساسا ظرفیت زندان ها 5 برابر یا 6 برابر اسم ظرفیت واقعیش. خب چگونه می شود خدمات پزشکی؟ خود رئیس قوه قضاییه در سمیرای قوه قضاییه میگه ما بودجه ما کمه، ما نمی توانیم حتی به وضعیت مسائل زندان یا برسیم. خود به خود وقتی نمی توانند برسن، وقتی بخوان یه زندانی تنبیه کنن، رو زندانی بیشتر فشار میارن. ببینید، این بازی کردن و این گزارش دادن خودش دلیل بر یک نقصه. بله، زندان های ایران هم مثل 60 چون الان اپوزیسیون و نیروهای سیاسی هم مثل 60 نیستن، ولی یه حقوق ابتدایی تو سازمان دفتر خود اون آیین‌نامه ناقض سازمان زندان ها وجود داره که هنوز جدی که نگاه نمیکنه. نرگس محمدی، حتی خانم نازنین زاغری، در اعزامش اتفاقی افتاده که اعتصاب غذای 3 روز میکنه دیگه، اعتصاب غذای تر میکنه، وگرنه بی خود اعتصاب غذا نمیکنه که. نازنین زاغری وقتی که اعزامش درست بود اعتصاب نمیکرد، الان وقتی اعزامش مشکل میشه اعتصاب غذا کرده. اینه که شما بگی الان پای من شکسته، طرف بگه آقا جان من قبلا تو میفرستادم بهداری، الان میگه آقا من الان پام شکسته، اینه باید مداوا کنی. نمیشه احاله به قبل داد. این دقیقاً اینو وقتی توضیح میده تو عمق توضیحات میری، بازم شما تعارض و تناقض میبینی و کمکاری که وجود داره و برای زندانیان غیر مشهور خیلی کمکاری بیشتره.
صدای تغییر رحمانی رو میشنیدید، همسر نرگس محمدی. آقای رحمانی ساکن پاریس است و درباره نامه‌ای صحبت میکرد که نرگس محمدی و نازنین زاغری به دادستان تهران نوشتند که گفتند در صورت عدم رسیدگی به درخواستاشون دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. دو زندانی که پیشتر نیز در اعتراض به وضعیتشون و رسیدگی‌های پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بودند. و اما برنامه محیط زیست سازمان ملل نسبت به شرایط 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. این نهاد ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشت این فعالان محیط زیست از جمهوری اسلامی خواسته است که محاکمه شفاف، عادلانه و مستقل این 8 فعال محیط زیست را تضمین کنند. برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید ادامه بازداشت و عدم دسترسی این فعالان محیط زیست به وکیل بسیار نگران کننده است. پس از گذشت بیش از 1 سال، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز هنوز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما سپس اتهام افساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شده که حکم نهایی آن می‌تواند اعدام باشد. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.